أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى ايدي ما را بابت ولادت با سعادت وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت لسان الله الناطق امام صادق علیه الصلاه و السلام تعجیل در فرج موفور و سرور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی مطلبی مطرح می شود در مسائل توحیدی، در روایات هم هست، به تعبیر خاصی که خداوند بی نهایت است. حتی در تعبیر روایات لا حد له، خدا حد ندارد، محدودیت ندارد. همین تعبیر و شبیه همین تعابیر در عالم مخلوقات هم برای بعضی از مخلوقات به کار رفته است که مخلوقاتی هم خداوند تبارک و تعالی دارد، اینها هم متناسب با عالم خلق حد ندارند، محدودیت ندارند، یا شاید بشه گفت به تعبیر دقیق تر میل به بی‌نهایتی دارند، نه اینکه هیچ گونه اصلا حدی نداشته باشند ولی میل به بی‌نهایتی دارند. و این لازم هست، باید این اتفاق بیفته. چرا؟ به جهت اینکه اگر عالم خلق، عالم مخلوقات به سمت بی نهایت نباشه، حد داشته باشه، اون تمام میشه، تمام میشه. مثلا فرض بفرمایید علم رو ما خلاصه کنیم در یک کتاب 300 صفحه‌ای، بگیم آقا شما 10 سال نه 100 سال نه 1000 سال بخونی بالاخره تمام علوم این کتاب استخراج میشود. خیلی خوب، 1000 سال میخونی از تمام میشه دیگه، علم تمام میشه. اگه علم یعنی علومی که من مخلوق میتوانم به اون علوم برسم، علومی که میتواند بر من کشف بشود، اگر اون علوم محدود باشد، یک روزی بالاخره من حائز و حاوی تمام علوم خواهم شد و به لحاظ علم دیگر ترقی و پیشرفت نخواهم کرد. همه ای صفات حمیده همینه، جود، کرم، قدرت، حیات، زندگی. زندگی اگر حد داشته باشه بهشت ابدی نخواهد بود، بهشت ابدی نیست، میشه طولانی مدت. ابدیت بهشت یعنی میل به بی نهایتی. چون دارم پاسخ سوال یک نفر میدم خودش حواسش نیست اصلا. میل به بی‌نهایتی یعنی این بهشت اگر تمام بشود، مثلا لذت بردن من در بهشت از یک درخت، از یک منظره زیبا، از خوراکیجات، لذت هایی که در بهشت هست، لذت های عقلانی هست، خوراکی هست، بو هست، تصویر هست، اینا لذت های صداهای زیبا هست، اگر اینها محدود باشه، این تبدیل میشه به انتها، یعنی من به انتها میرسم، تمام میشه. مثلا معرفت من به اسماء و صفات پروردگار، اگر اسماء و صفات پروردگار محدود باشد، من یک روزی تمام اسماء و صفات رو میفهمم، تمام میشه، جایی برای پیشرفت دیگه وجود نداره، جایی برای ترقی وجود نداره. شما ممکنه بگین خب یادش میره، دوباره برمیگرده از اول. بالاخره این تکرارها اینقدر تکرار میشود و تکرار میشود که تکراری میشه و تمام میشه. پس بهش تمام میشه، جهنم تمام میشه، سیر تمام میشود و خیلی زودتر از ما برای پیغمبر اکرم و اهل بیت تمام میشه، چون اونا سرعتشون بیشتره و جلوتر از ما هستن، به آخر میرسند. حضرت امیر علیه السلام بفرماد خب من همه علومی که ممکن بود در عالم خلق برای یک مخلوقی منکشف بشود، برای من منکشف شد، تمام شد، همه رو دارم. خب پس دیگه چطور پیشرفت میکنن؟ پیشرفت ندارن دیگه، خود در خود متوقف میشود. نسبت به مادون میتونه فیض بده به پایین تر، اما خودش برای خودش متوقف میشه، در حالی که توقف در خلقت معنا ندارد، چون ادله داریم که اینا الا بی نهایت تا مالا نهایت الله همینطور ادامه پیدا میکنه، پیوسته انسان حرکت میکنه، رشد میکنه، ترقی درجات داره. پس این که در مورد خداوند گفته میشود خداوند نهایت ندارد، حد ندارد، و در مورد مخلوق هم گفته میشود حد ندارد و نهایت ندارد، این دوتا بی نهایتی اصلا با هم قابل مقایسه نیست. مثل اینکه به خدا میگیم عالم، به رسول الله میگیم عالم، قابل مقایسه با هم نیست اصلا. علم خداوند ذات خداست، عین خود خداست. خدا با خلق قابل مقایسه است؟ نه. صفات ذاتی خدا هم با خلق قابل مقایسه نیست، ولی اسماء مشترکه. مثلا شما میگی من حیم، زنده ام، خدا هم حیه، درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ تمام عالم حیه، ما موجود میت نداریم، همه چیز حیه. عالم بهشت و قیامت هم که ان دار الاخره لهیل حیوان، سنجام که همه چیز حیات داره، سنگریزش و آبش و کوهش و درختش و همش حیاته. خب این حیه، خدا هم حیه، حیات خدا با این قابل قیاسه؟ نه. چرا؟ چون خداست، این مخلوق خداست. این مخلوق و حیات این مخلوق هر دو مخلوق است، هر دو وابسته به خداست، قابل مقایسه با خدا نیست. ولی خدا شبیه پیدا می کند، ولی خدا شبیه لیس کمثله شی از بین می رود، شباهت ایجاد میشه. پس اگر گفتیم خداوند بی نهایت هست، این درکی ازش نداریم که خدا بی نهایت یعنی چی. یعنی مثلا در بعد مکان همینطور کش میدی، خدا کش میاد همه جا رو گرفته؟ نه، خدا اصلا مکانی نیست. میگه خدا بی نهایته، یعنی چی؟ یعنی خدا قبلا بوده، قبلا هم بوده. اصلا خدا زمانی نیست، قبلا غلطه، در مورد خدا بگی قبل غلطه، قبل زمانی، بعد غلطه، الان غلطه، چون قبل و بعد و الان همه مفاهیم زمانیه. زمان مال عالم خلقته، مال مقایسه هاست، مال حرکت هاست، در خدا حرکت نیست، مقایسه نیست، چیزی نیست. لذا خدا قبل ندارد، بعد ندارد. هو الاول بلا اول، خدا اوله ولی بدون اول. اگه مثلا میگیم خدا واحده، بعد این استکان هم میگیم واحده، مثلا این واحد با اون واحد یکی نیست، اصلا قابل مقایسه نیست با هم. شما وقتی میگید یک، توجه بکنید، حالا یک نکته توحیدی بگیم بعد وارد اون مطلب بشیم که میخوایم وارد بشیم. میگی یک، خودتو بکش، هر طور میخوای فکر کنی فکر کن. شما یک رو بدون صفر و دو نمیتونی اصلا تصور کنی. یک اصلا یعنی پایین تر از دو، بیشتر از صفر، یعنی در دایره اعداد ما یک غیر عددی داریم یا نداریم؟ نداریم. یک یعنی نفر اول از اعداد. حالا یک سیبه، یک دونه نخوده، یک دونه انسان، هر چی که هست، یک، یک یعنی در عدد، یعنی سلسله اعداد یک دونه اولش میشه یک، درسته؟ حالا شما یکی داری که دو نداشته باشه، هیچ محال باشه دو داشته باشه، نداری همچین یکی. ولی خدا اینجوریه که اگه میگیم خدا یکه، خدا دو بردار نیست اصلا، دو بردار نیست، یعنی امکان دو براش نیست، تصور دو هم براش نمیاد. لذا خدا الاول بلا عددن، اولیت خدا، اولیت عددی، پس چرا بهش میگیم اول؟ لفظ دیگه نداریم چی بگیم؟ نه اول که اول اول و الاخر و الظاهر، اول که هست دیگه، آیه قرآن روایت هم داریم. نه چرا بهش میگیم اول؟ توجه میکنید؟ خیلی مطلبه ها، فکر کنه انسان این رو به دست بیاره، فواید داره. خدا که اولش اول عددی نیست و ما هم که غیر از اول عددی نمیفهمیم، هر یکی که ما فرض کنیم دوی دارد، هر یکی که ما فرض کنیم حدی دارد، اندازه‌ای دارد، قبل و بعدی دارد، سر و تهی دارد. یکی که ما میفهمیم اینه، اولی که ما میفهمیم اینه، پس چرا به خدا میگیم اول؟ برای همین تا میگی اول میگی بلا عددن، میگم خدای به تو اول، ولی میدونم تو اول عددی نیستی. خب پس چرا میگی اول؟ میگی چرا میگی اول؟ به خاطر این میگی اول که ما در عالم الفاظ، در عالم مفاهیم، در اونچه که میفهمیم، وقتی میخوایم اشاره کنیم به یک چیزی که قبل از قبل از قبل از همه چیزها هست، کلمه و لفظ غیر از اول نداریم. چی بگیم؟ لفظ نداریم. ما همین الفاظو داریم، همین مفاهیمو داریم، همین فهم رو داریم، بیشتر از این دیگه فهمی نداریم. نه ما، هیچ مخلوقی نداره، هیچ کس دیگه بیشتر نداره. میشه اول، مثلا به اولین مخلوق بگی خدا چیه؟ میگه خدا قبل منه. میگی یعنی قبل زمانی؟ میگه نه نه نه، قبل رتبی؟ نه نه نه. میگه همه اینا نه، اولین مخلوق. میگه بعد چرا بهش میگی خدا قبل منه؟ میگه چون لفظ دیگه ندارم چی بگم، این خدا قبله دیگه، چی بگم؟ خدا رو جوری باید ثابت کنیم در موردش حرفی بزنیم؟ میخوام بپرستیمش؟ میگه بله میخوام بپرستیم. باید همین کمک میگیریم از کلمه اول، از کلمه آخر، از کلمه ظاهر. مثلا خدا ظاهره؟ یعنی چی خدا ظاهره؟ ظاهر در مقابلش باطنه. خدا که زد نداره، مقابل نداره، خدا زد نداره، مقابل نداره. ظاهری که ما میفهمیم مقابل داره، اما خدا که ظاهره، ظاهریت خدا مقابل نداره، مقابلش باطن نیست. لذا خدا ظاهر بلا زده، یعنی ظاهری که زدش باطن نیست، باطنیه که زدش ظاهر نیست. پس چرا این الفاظی که نمیفهمی رو به خدا میگی؟ چون لفظ دیگه نداریم، لفظ دیگه ای نداریم، مفهوم دیگه ای نداریم، درک دیگری نداریم. پس اگر به خداوند تبارک و تعالی میگیم بی نهایت، این بی نهایت ما میفهمیم، بی نهایت زمانی میفهمیم، بی نهایت مکانی میفهمیم، بی نهایت قدرت میفهمیم، بی نهایت علم میفهمیم. خدا از تمام این بی نهایت ها چیه؟ منزهه. ولی ما درک دیگری نداریم، میخوایم خدا رو وصف کنیم به اینکه خدا کوچک نیست، ضعیف نیست، ناقص نیست، کم نیست، کاستی نداره، نقص نداره. میگه خب چه لفظی داریم که به همچین حقیقتی بخوایم بگیم آقا ما معتقدیم بهش؟ میگه آقا لفظ بی نهایت رو انتخاب کن. از این باب به خدا میگیم بی نهایت. اما وقتی به مخلوق میگیم بی نهایت، یعنی میاریم در عالم خلق، میگیم آقا این کش داره در زمان، ادامه داره، هست هست هست، یه درکی داریم ازش. پس اگه یه وقتی گفتیم آقا مخلوق بی نهایت داریم، بله داریم، تو پس کافر شدی؟ خدا هم بی نهایت، مخلوق هم بی نهایت، پس مثل همان این دوتا، پس تو یک مخلوق شبیه خدا درست کردی. نه نه، اصلا معنای بی نهایت اینجا با معنای بی نهایت خدا متفاوته. به این میگن بی نهایت خلقی، بی حدی خلقی. اون بی نهایتی خدا اصلا خلقی نیست. خود تعبیر، یک تعبیری که از آقایون داره، حالا من چون دعبم نیست نام ببرم، میگه خداوند، ولی تو کتابا هست، یعنی میشه آدرس داد، مستند. میگه خداوند حتی، این جمله رو یاد بگیرید انشالله، این هدیه پیغمبر اکرم باشه به ما امشب. جمله رو یک جمله است، دقت بکنید. میگه خداوند حتی از مفهوم بی نهایت هم منزه است. خیلی زیباست، خیلی زیبا گفته. خداوند حتی از مفهوم بی نهایت هم منزه. چون بی نهایتی که ما میفهمیم مقابل داره، مقابلش چیه؟ احسن، نهایت. خدا اصلا مقابل نداره. پس چرا به خدا میگی بی نهایت؟ چی بگم؟ بگم خدا نهایت داره؟ بگم خدا حد داره؟ بگم خدا محدوده؟ نه. بالاخره ما یک لفظ محدود داریم، یک نامحدود. کدومش مناسب تره برای اشاره به خداست؟ نامحدود مناسب تره. اما نه دیگه، حالا چون نامحدود مناسب تره، من هرچی از نامحدود میفهمم بردارم ببرم بذارم تو ذات خدا. لذا گفته اون بزرگ، اون عالم، خیلی مطلب زیبایی گفته. گفته خداوند حتی از مفهوم بی نهایت هم بگید. یادتون باشه از امشب یک نکته توحیدی. همون آقا گفته، یا شاگردش یا خودش، گفته لذا خداوند، این جمله سخت میشه، این تیکه دیگه یکم سخت میشه، اشکال نداره سری رد میشیم که خسته کننده نشه. گفته لذا خداوند تبارک و تعالی مبتدای هیچ خبری قرار نمیگیرد، موضوع هیچ محمولی خبر قرار نمیگیرد. نمیشه با هیچ لفظ و مفهومی از خدا گزارشی داد. همون مطلبی که شما فرمودید که خدا خبری ازش نداریم، خدا خبری ازش نداریم، یعنی همین، واقعا خبر نداریم. یعنی نمیشه با کلمات و الفاظ و مفاهیمی که ما درک میکنیم نمیشه گزارشی داد از خدا. گزارش از خدا نمیشه داد، هیچ توصیف. این همونی که ائمه فرمودن ها، فرمودن آقا در مورد خدا موتور توصیف تعطیل است، موتور توصیف تعطیله. هر لفظی رو به خدا نسبت میدی میگی خدا رحیم، خدا جواد، خدا عالم، خدا قادر، خدا بی نهایت، بی حد. هر لفظی رو به خدا نسبت میدی باید اول از فیلتر تشبیه ردش کنی. این اول معلوم بشه، این از فیلتر تشبیه باید رد بشه. خدا رحیم است، رحمت بیشباهت به همه رحمتهایی که همه مخلوقات میفهمن. خدا عالم است، علمی که بدون هیچ شباهتی به هیچ مخلوقی. لذا خدا اصلا شبیه بردار نیست. نه اینکه ما نمیتونیم تشبیهش کنیم، نه، شبیه بردار نیست. بفرمایید. چون قرآن هم به زبان ما نازل شده دیگه، به زبان فهم خلق نازل شده. قرآن هم به فهم ادعی هم همینه دیگه. ما میخوایم دعا بخونیم، قرآن نازل شده که ما بخونیم استفاده کنیم، باید چیزی بفهمیم ازش دیگه. خب حالا میرسیم به این مطلب. حالا که در ارتباط با ذات خداوند اینجا با کلاس درس اشتباه گرفتیم، حالا که در مورد خداوند تبارک و تعالی اینطور هست، خداوند دقت کنید آمده است برای خودش اسمایی آفریده است، یعنی یک مخلوقاتی که شما اگر میخوای یه چیزی تصور کنی از رحمت، او رو تصور کن، او دیگه مخلوقه. اسماء، بهش میگن اسماء الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. خدا اسم آفریده. این اسم لفظ نیست، لفظ بعدها است، مفهوم هم نیست، چون مفهوم قوامش به ذهنه، وعاش میگن ظرفش ذهنه، ذهنی نبوده. بس مفهوم و لفظ نیست اصلا، یک حقایقی است، یک ذاتیه، یک موجودیه، منبع رحمته. خدا میگه میخوای رحمت منو بفهمی به این توجه کن. حالا این مقدماتو چرا گفتیم؟ در مورد پیغمبر اکرم همینه موضوع، در مورد اهل بیت همینه. شما به مقداری که از اهل بیت علیهم السلام و به اهل بیت و به پیغمبر اکرم معرفت پیدا کنید، نه علم، معرفت پیدا کنید، میتوانید با حقیقت پیغمبر متصل بشید. پیغمبر اکرم رحمت الله است طبق آیات کریمه قرآن، انا ارسلناک رحمتا للعالمین. پیغمبر رحمت است، رحمت خداست، اسم رحیم خداست. پیغمبر بالمؤمنین رؤوفون، رؤوف است، رحیم است. صفات مختلف خداوند برای پیغمبر فرموده، صفات الهی. عظیم است، انک لعلی خلق عظیم. بلکه صفات بصیر و اینها هم برای پیغمبر اکرم وارد شده در قرآن و در آیات و روایات. شما او پیغمبر اکرم به نسبه مخلوقات بی نهایته، با هم توضیحاتی که دادیم، بی نهایته، بی حد، تمامی نداره. الال ابد مخلوقات به سمت نور پیغمبر حرکت میکنن، الال ابد ادامه پیدا میکنند، الال ابد به انتهاش هم نمیرسن، تمام هم نمیشه این داستان. و الالعبد تجلیات جدید از نور پیغمبر دریافت میکنن همیشه بی نهایت. اما او بی نهایته، اما من اگر بخواهم از ساحت قدسی او فیضیاب بشوم و متنور به انوار او بشوم، بهرمند بشوم از انوار حقیقت وجود پیغمبر، چیزی به منم برسه، ذره ای رشه هم نمیشه گفت، قطره هم نمیشه گفت، یه سر سوزن هم نمیشه گفت، اصلا نمیشه تعبیری آورد، واقعا نمیشه تعبیر آورد. تو همین عالم اجسام شما خودتون رو نسبت به کره زمین بسنجید، بعد نسبت به خورشید بسنجید، بعد نسبت به کهکشان راهی شیری بسنجید، بعد نسبت به 10 تا کهکشان دیگه، اصلا میبینید گم شد، من گم شدم، جسمم ها دیگه یک سر سوزنم نمیشه گفت به من، درسته یا نه؟ این که تعبیر میکنم قطره هم نمیشه گفت، مبالغه نمیکنم، حرف شعری نمیزنم، احساسی حرف نمیزنم، این که دارم بیان میکنیم برای اینکه آقا سر سوزنم نمیشه گفت احساساتی نیست، واقعا همونطوری که جسم ما نسبت به عظمت جسم های این عالم، عالم اجسام، ذره هم کمتره، اصلا آن ذره که در حساب نایده، هیچی قابل ذکر نیست، همچنین روح ما هم نسبت به عظمت ارواح حقیقیه این عالم، عقل ما هم نسبت به عقل کل، قلب ما هم نسبت به فؤاد کل، نور ما هم نسبت به نور الانوار، همش همینه، ذره است، ذره هم کمتره، و پیوسته این ذره به سمت اون مبدا میتونه حرکت کنه بی نهایت و هی تجلیات جدید دریافت کنه. تا اینجا روشنه؟ اگر من میخواهم حالا با همه اون هیچی که هستم، لذا در اون حدیث داره که علم الانبیاء فی علمهم، علم تمام انبیا رو با هم جمع کنی، نه علم ماها، علم انبیا، اونا همه انبیا با هم در مقابل علم اهل بیت، کل قطره فی البحر، اونجا مثل قطره در دریاست، اونجا مثل قطره است، تازه اون قطره هم که فرموده باز برای که ما یه چیزی بفهمیم، یعنی نسبت خیلی کم رو بفهمیم دیگه، حالا مال ما علم ما نسبت به علم اهل بیت چی میشه دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست. خب حالا بیان اینه که اگر میخواین از انوار پیغمبر اکرم، یعنی مبدأ انوار، یعنی مبدأ اسماء حسنای الهی میخوایم بهره مند بشیم، که اصلا آفریده شدیم برای همین، ما آفریده شدیم برای همین مطلب که به سمت اسماء خدا حرکت کنیم، یعنی شباهت پیدا کنیم به اسماء الله، مظهر اسماء الله بشیم، برای همین آفریده شدیم. اگر میخوایم این کارو کنیم، یک مسائلی هست، یک موانعی در وسط هست و یک کمک‌کارهایی هست، یعنی کاری باید انجام بدیم، کاری انجام ندیم. یکی از اون کلیدهای اصلی نوع نگاه ما به همون مبدأه، یعنی اون مبدأ واسطه هوشیار نگات میکنه، میگه اگه منو کوچیک میبینی بهت نمیدم، اگه منو ببینم داری تلاش، تو که نمیتونی من حقیقت منو ببینی، ولی اگه ببینم داری تلاش میکنی منو بزرگتر و بزرگتر و عظیمتر و عظیمتر بیابی و بفهمی و درک کنی، اگر ببینم اینطوری کم کم دستتو میگیرم میکشمت بالا. اون مبدأ نگاهش به ما اینطوره، قاعده عالم بر اینه، هر کس معرفتش به پیغمبر اکرم و اهل بیت بیشتر باشد، امام او را مقرب می کند، ولی این ذره هیچ وقت نمی تونه به خورشید نزدیک بشه، ذره روی زمین هوا هم منصوراه، از این ذرات معلق در هوا فضا که اصلا دیده هم نمیشه، این چجوری می تونه خودشو به خورشید برسونه؟ می تونه از جو بیرون بشه، بره حرکت کنه مقابل جاذبه زمین بیسته، همه اینا رد کنه بره تو دل خورشید؟ میتونه؟ نمیتونه. بره راهش چیز، راهش فقط اینه که خود خورشید او رو جذب کنه، چون خورشید قدرت داره. مثلا فرض کنید اگه خورشید جاذبه داشته باشه و دست داشته باشه و اینا، خورشید باید اینو بگیره بکشه بالا، راه دیگه ای نداره. او نگاه میکنه به این ذرات، میبینه کدوم ذره داره دست و پا میزنه خودشو برسونه بالا، اون میفهمه همه رو، اون دست اون ذره رو میگیره کم کم میکشه بالا. برای ما هم همینه، اگر ما معرفتمون رو نسبت به اهل بیت رو به سمت بی‌نهایتی ببریم، که بی‌نهایت توضیح اجمالی اول منبر گفتم، رو به سمت بی‌نهایتی ببریم، بی حد، قابل فهم نیست، قابل درک نیست. مثال میزنم، اینا روایات هم داره، فراوان ادبیات مختلف اهل بیت فرمودن، مثلا فرمودن پیغمبر اکرم رو خداوند وقتی آفرید، اولا هزار روزگار پیغمبر اکرم بودن، هیچی نبود، 80,000 سال بعد از نور پیغمبر امیرالمومنین آفرید، بعد حضرت زهرا رو آفرید، بعد بودن، باز 1,000 روزگار مکس کردن، هیچی نبود، بعد خدا اشیا رو آفرید، بعد به این نور دستور داد که شما بیا برو تنزل کن در عالم، 20,000 سال آمد توی دریای علم، 20,000 مثلا 19,000 سال آمد توی دریای قدرت، 18,000 سال آمد توی دریای شجاعت، همینطور آمد تواضع، عزت، عظمت، چی 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 آمد پایین، اون آخر آخر از اون دریا آخریه که تنزل کرد دیگه، هنوز مقامش، آمد پایین، خودشو به قول ما کوچیک کرد، کوچیک کرد، کوچیک کرد که بشه بالاخره یک کسی به این یک ارتباطی برقرار کنه، قابل درک بشه دیگه، مثل این آبشاری که از اون بالا داره با شدت میریزه، اصلا نمیشه نزدیکش شد، این باید بیاد بخوره به سطح زمین یا به آبهای زیرین منتشر بشه، فشارش گرفته بشه تا بشه رفت جلو، از اون آب خورد مثلا یا دست زد توی اون آب، نزدیکش که نمیتونی بشی که. این همینطور باید اون سرچشمه عالم هستی که پیغمبر اکرم است، نقطه با بسم الله هست، او باید همینطور خودشو تنزل بده، بیاد پایین، بیاد پایین، اون آخر آخر که آمد پایین سجده کرد، در سجده عرق کرد، از قطرات پیشانی او، عرق او 124,000 ترشح، تعبیر حدیثه، رشح، جدا شد از اون ترشحات عرق، ابدان انبیا آفریده شد، بعد او نفس کشید، از یک نفس او ارواح انبیا آفریده شد، تازه هنوز انبیاه، ارواح انبیا از نفس او آفریده شده. ما میتونیم بفهمیم؟ نمیتونیم بفهمیم یعنی چی اینا، جای ما نیست، این مکانها مکان ما نیست. اما نگاه افراد به این طور احادیث دو نگاهه، یکی میگه ای بابا اینا چه به درد ما میخوره، ای بابا اینا قابل قبول نیست، ای بابا اینا سندش کو، حدیثش کو، فلانش کو، میره توی فضایی که به سمت انکاره. امیرالمومنین فرمود نفاق منافق در دو چیز فهمیده میشه، یکی صفحات جبین، یکی فلتات لسان. صفحات جبین یعنی مطلبی داری بهش میگه حقها، قیافش در هم میکشه، همچه خوشش نمیاد، بهت نگاه نمیکنه، این صفحات جبینه، یعنی صورتش داره نشون میده که من این مطلب رو قبول ندارم. حضرت فرمود تو بدون که این اهل نیست، لازم نیست حرف بزنه، اصلا قیافش معلوم میشه. آیه قرآن هم هست دیگه که چیکار میکنن اینها، تشمعز قلوب الذین لا یؤمنون بالآخر اذا قیل لا اله الا الله، یا مثلا اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین، قلبش مشمعز میشه، قلب که مشمعز میشه گاهی خودش رو تو صورت نشون میده، یه دفعه صورت در هم کشید، این دیگه باید بفهمی، حتی کار ما نیست تشخیصش، سخته، هایی وقت آدم اشتباه میگیره بعد خیلی بد میشه. یا فلتات لسان، یه دفعه دهنش یه چیزی میپره، تو داری فضیلت پیغمبر میگی، از عظمت‌های دین میگی، از بزرگی قرآن و امیرالمومنین میگی، یه دفعه یک اشکالی میکنه که میخواد از زیرا به مطلب تو بزنه، اشکال جنسش طوری میخواد از زیر بزنه، ولی در قالب سوال میگه، این فلتات لسانه، این دیگه اهلش نیست، این یک نوعی نفاقه. در شیعه هم هست درجاتی از نفاق، در ما هم، در خود ما، در ما هم هست، در ادعیه هم داریم، در دعای روز قدیر داریم که چقدر مناسبه با عید قدیره، که خدایا نفاق رو از قلب من بیرون کن. شیعه در روز قدیر در زیارت امیرالمومنین میگه یا امیرالمومنین، ای خدا آمدم زیارت ولی تو، نفاق رو از قلب من بیرون کن. نیست نفاق که بیرون کن، یا هست؟ هست، یه چیزایش هست دیگه، در قلب ما هم هست، غیر از اون سه نفر و اون سه نفرهایی که در هر دوره هستن، همه یک چیزای از نفاق دارن، ابوذر و مقداد و سلمان و اینها، همه یک ناخالصیایی دارن، اون ناخالصی اسمش نفاقه. پس وقتی که شما در فضائل پیغمبر و اهل بیت و امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام صحبت میکنید، دو نگاه وجود داره، اون گوینده هم نمیفهمه آقا از عرق پیغمبر ابدان انبیا آفریده شو یعنی چی، نمیفهمه، ما هم نمیفهمیم، کی میفهمه، کسی اونجا نیست که بفهمه، حضور نداره، ولی دو نگاه به این مطلب وجود داره، یک نگاه، نگاه انکار، به تعبیر راحتی که بخوام بگم نگاه نقنق کردن، نق زدن به مطلب، ای بابا فلانه این که این یک نگاهه، یک نگاه، نگاه لذته، میگه عجب مطلبی، عجب خوب بود فلان، اصلا یادش میره که سند حدیث کجا بود. این دو نگاهه، این نگاهی که سلم هست، اهل پذیرش هست، لذت میبره، سرور پیدا میکنه، انبساط پیدا میکنه، این قلب اون قلبیه که پیغمبر انتخابش میکنه که ببرش بالا، این جایگاه معرفته. به خاطر همین ائمه ما علیهم السلام این کاری که انجام دادن و ما وظیفه داریم که نسبت به این لطف اهل بیت هم شاکر باشیم هم قدردان باشیم، اینه که گاهی در فرمایشاتشون بعضی از این نکات خیلی خیلی سطح بالا و عمیق و دقیق رو بیان کردن که من امشب، حالا وقتم ولو محدود هست اما کوتاه، یکی از این روایات رو که اتفاقا خصوصیت این روایت این هست که اون مقداری که بنده گشتم فقط و فقط در کل کتب حدیثی شیعه، اون معروف ها که هست و اینها در سیدی نور و اینها، فقط در یک جا هست، یعنی یک جای بهار، یک جای بهار، هیچ کتاب دیگه نداره. مقداری که من جستجو کردم هیچ کتاب دیگه نیست، فقط در یک جا بهار الانوار آورده. نگفتم از کدوم کتاب، مرحوم علامه مجلسی. خیلی حدیث جالبی هست، خیلی حدیث زیبایی هست که انشالله بعد از صلوات بر محمد و آل محمد بخوانم. واقعا این لطف نیست که حدیثی که در این همه کتب حدیثی در یک جا هست، ما شنیدیم و بارها شنیدیم و بارها گفتیم و بارها خوندیم و بهش معتقدم هستیم، لطف خدا نیست؟ حالا امشب میخوام کلش رو بخونم، چون گاهی بعضی اولش رو شنیدیم آخرش رو نشنیدیم. ایشون میگه جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده که به پیغمبر اکرم عرض کردم که یا رسول الله، اول شیء خلق الله تعالی ما هو، اولین چیزی که خدا آفرید چیست؟ پیغمبر اکرم فرمودن نور و نبی یکی یا جابر، اولین چیزی که خدا آفرید نور پیغمبر توست. این مبدأ ولادت پیغمبر اینجاست. حالا تازه این خودش ببینید کجاست، حالا بعد توضیحات میاد. اولین چیزی که خداوند آفرید نور پیغمبر تو بود. خلقه الله، خدا او را آفرید. ثم خلق منه کل خیر، سپس همه خیرات را از اون نور آفرید. همه خیرات رتبهش پایین تر از نور پیغمبر است. حالا اینا استفاده های اصولی و فلسفی اینا میشه از این روایات کرد، واردش نمیشم. حجیت همه حجج وابسته به پیغمبر است، همه حجه، همه مادونه، حقانیت همه حقها وابسته به اوست، او فوق حق است. یک معنای این که فالحق ما رضیتموه والباطل ما سخطتموه والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه، اینه. یک رتبه ای دارید که معروف شعاع اون رتبه است، نه اینکه شما عامل به معروف یا آمر به معروف باشید، اصلا خود معروف شعاع شماست، چون شعاع شما خوبه. اینجا فرمود ثم خلق منه کل خیر، همه خیرات رو از اون نور آفرید خداوند. سپس خداوند اون نور را، یعنی نور من پیغمبر را، اقامه کرد، قرار داد در پیشگاه خودش در مقام قرب. نه دیگه نکات داره، شرح و تفسیر داره، رد میشیم، میخوام ترجمه روایت یک دور بشنویم. مقام قرب کجاست؟ چه جور مقامیه؟ سپس خداوند اون نور رو در مقام قرب نگه داشت. چقدر؟ ماشاءالله، هر مقدار خود خدا خواست، چون اونجا زمانی نیست که چجوری بگن چقدر. خورشیدی نیست، آسمانی نیست که بگیم چند روز چند سال، جنس زمانش متفاوته، قابل فهم ما نیست، لذا مجمل میگن رد میشن. ماشاءالله، هر مقدار خدا خواست، قابل توصیف نیست، قابل فهم برای شما نیست. سپس خداوند اون نور را به اقسامی تقسیم کرد، یعنی اون نور تجلی کرد، آمد در یک رتبه پایینتر، شؤونات پیدا کرد. چی شد حالا؟ از اون نور چی آفریده شد؟ فخلق العرش من قسم، از یک قسمتش عرش آفریده شد. برید در آیات و روایت ببینید عرش چیست، عرش چیه؟ عرش از اون نور آفریده شده. ول کرسی من قسمه، کرسی را از قسمی از اون نور آفرید. و حمله عرش، حاملین عرش و خازنین کرسی را از قسمتی. و قسمت چهارم را خداوند اقامه کرد و نگه داشت، فی مقام الحب، در مقام حب، حبیب الله میشه اینجا، حبیب الله میشه. اون مقام قرب یک نحوه اتحاد پیدا میکنه، ظهور توحید میشه، آشکار کننده اسم الله خدا میشه، اینجا میشه حبیب الله میشه. در مقام چهارم نگه داشت. این قسمت رو خداوند باز به اقسامی تقسیم کرد، قلم را از قسمتی و لوح را از قسمتی و بهشت را از قسمتی، و باز قسمت چهارم را نگه داشت در مقام خوف. اینجا شد عبدالله، اینجا اولین جای عبدالله، اطلاق عبد بهش میشه، مقام خوف از خداست. در مقام خوف باز قسمت چهارم رو نگه داشت. بعد چقدر نگه داشت؟ ماشاءالله هر مقدار خود خدا میدونه در مقام خوف موند. ببینید قبل خلقت عالم چه خبرها بوده، چه اتفاقات بوده، چه سالها، چه روزها، چه نمیدونیم چه جور روزی، چه جور سالی، ولی بوده. سپس خداوند تبارک و تعالی از این قسم چهارمی که در مقام خوف نگه داشت اینو تقسیم کرد به اجزایی و ملائکه را از جزئی و خورشید را از جزئی و ماه را از جزئی و کواکب و ستارگان و این افلاک و آسمان ها را از جزئی و باز قسمت چهارم از این اجزا رو در مقام رجاء نگه داشت. یک مقامی است باز مقام رجاء. چند تا مقام شد تا حالا؟ مقام قرب، مقام حب، مقام خوف، مقام رجا. تو هر مرحله نور چهار قسمت میشه، قسمت چهارم میمونه میره تو رتبه بعد، باز قسمت بعدی چهار قسمت میشه، همینطور در مقام رجا. از این مقام رجا چه کار کرد؟ چقدر موند؟ ماشاءالله هر مقدار خود خدا میدونه تو این مقام رجا توقف کرد. سپس این مقام را، این قسمت چهارم را خداوند به اجزایی تقسیم کرد، عقل را از جزئی و علم را از جزئی و حلم را از جزئی آفرید و عصمت و توفیق را از جزئی و باز قسمت چهارم را خداوند نگه داشت در مقام حیا. باز در مقام حیا چقدر؟ ماشاءالله. حالا این قسمت چهارمی که آمده پایین پایین تا اینجا، دقت کنید تعبیر چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود سپس، پس نور پیغمبر اولین مخلوق بود، آمد در مقام قرب، آمد پایین تا اینجا. حالا به این قسمت آخر پیغمبر فرمودن ثم نظر الله الیه بعین الهیبه، خداوند با نگاه هیبت و عظمت، یعنی با نگاه بسیار مهیب، وحشتناک، عظیم، خیلی با قدرت، با یک نگاهی خداوند به این نور نگاه کرد. چه اتفاقی افتاد؟ فرشح ذلک النور، اون نور پایین 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 مونده، آمده به پایین تنزل کرده، از شدت نظر پروردگار عرق کرد. تعبیر اینطور شد. حالا اون عرقش اینجور نیست دیگه، فضولات بدن و اینا نیست اونجا، اون تعبیر دیگه. یعنی ما اینجا همینو میفهمیم، یک کسی فرض کنید خیلی با عظمت به شما زل بزنه، خیره با مثلا حالت خیلی عظمت نگاه کنه، اگه انسان حیا داشته، چون مقام حیا دیگه، انسان اگه انسان با حیایی باشه واقعا دست و پاش به هم میلرزه، درسته یا نه؟ عرق پیشانیه. فرمود عرق کرد اون نور و قطرت منهم مئت و الف و اربعت و اشرون الف قطره، 124,000 قطره آفریده شد از این عرق چکید است. اون نور در مقام رجا حیا مانده، آمده در مقام حیا، 124,000 قطره ازش جدا شد. پس خداوند خلق کرد از هر قطره روح نبی و رسولی را، از اون قطرات ارواح انبیا آفریده شد. ثم تنفست ارواح الانبیا، بعد ارواح انبیا تنفسی کرد، از ارواح انبیا و از اون نفس باز ارواح اولیا و شهدا و صالحین آفریده شد. تو روایات دیگه داره همینجا در همین مقامی که ارواح انبیا آفریده شد داره که این ارواح عبادت کرد و رشد کرد تا به کمال رسید. وقتی به کمال رسید 124,000 پیغمبر شروع کردن دور اون نور در مقام حیا مانده پایین آمده به طواف کردن. تعبیر اینه، تمام ارواح انبیا دور نور پیغمبر اکرم طواف می‌کردن. عبادتشون این بوده در عوالم گذشته، در دنیا هم همینطور بودن، چون ما ظاهر بدن انبیا رو میبینیم ولی باطن انبیا حقیقتا همه این طواف بهش میگن حرکت حول محور و قطب برای گرفتن فیضه. ممکنه اینجا نشستیم ما تو دلمون داریم میگیم خدایا گره کار منو باز کن، خدایا داریم خدایا الله یا الله میگیم، این همین کسب فیض طوافه، طواف دور خداست. هر وقت من به کوچکی خودم اقرار کنم، به بزرگی خدا توجه کنم، کسب فیض کنم، دعا کنم، این میشه طواف، حرکت دایره وار برای گرفتن فیض، برای اینکه به من توجه کن. انبیا اینطور ارواحشون در اون عوالم دور نور پیغمبر اکرم طواف میکرد. این روایت، این روایت مختصر و مجملی بود. روایت دیگری هست در همین فضا برای فهم همین مطلب، در کتاب یکی از شاگردان کتاب الانوار مال شیخ محمد حسن بکری، از شاگردان شهید ثانیه، کتابی داره به نام الانوار، اونجا روایت مفصلی آورده، قوغاس اون روایت. حالا اگه وقتی فرصت بشه انشالله اون روایت ترجمه هم بشود، کلی برای انسان انشالله فواید معنوی خواهد داشت. این یک حدیثی گفتیم امشب با هم مذاکره کنیم در ارتباط با فضایل پیغمبر اکرم، تا هم سینه ما انشالله گشاده تر و وسیع تر بشه، معرفتمون بیشتر بشه، نورانیتمون انشالله بیشتر بشه و دست ما رو بگیرن. به این توجه بکنیم که حقیقت پیغمبر اکرم که اینجا نشستیم صدا میزنیم یا توسل میکنیم یا برای حضرت لباس خوبی میپوشیم، مثلا عطر میزنیم، هر کاری که میکنیم، شیرنی میدیم، مجلسی میریم، خرجی میکنیم، هر کاری که انجام میدیم، بدانیم داریم به چه کسی توسل میکنیم، جایگاهش در عالم کجاست، جایگاه او در عالم کجاست. اون وقت این که امیرالمومنین میفرمود هر روز صبح خدا رو حمد میکنم و به ما هم فرموده حمد کن. چرا؟ چون خدا جعلنی من امت محمد صلی الله علیه و آله. چون خداوند مرا از امت پیغمبر قرار داد، یعنی زمانی که این کره زمین و این عالم ناسوت آمادگی پیدا کرد برای ولادت بدن پیغمبر، یعنی بدنی بیاد که اون نور رو در این عالم به اندازه این عالم نشون بده، آینه بشه برای اون نور، برای اون حقیقت. این بدن مبارک و مقدس وقتی ولادت کرد در حقیقت یک رابطه خیلی خیلی قوی این بدن داره با همون نور اول اول اول. خیلی مهمه ها، اگر کسی چشمش باز بشه با دقت نگاه کنه همین هیکل مبارک پیغمبر رو که نگاه میکنه یا میره خدمتش یا به او دست میده مصافحه میکند و و و اظهار کوچیکی میکنه، این بلا فاصله بدون واسطه وصل میشه به همون نور اول که اول و ما خلق الله نور و نبی یک. لذا کسی که این مطالب رو بفهمه بدانه شیره جانش باشه، او میفهمه زیارت پیغمبر یعنی چی، او میفهمه صدا زدن یا رسول الله یعنی چی، مزه زیارت او میچشه. اما کسی که یک بدنی میبینه که حالا از دنیا درست شده و معلوم نیست چطور هست و معصوم بوده نبوده، سهو داشته نداشته، خطا داشته نداشته، چطور بوده چطور نبوده، این نمیتونه از زیارت پیغمبر بهره‌ای لذتی ببره. میره زیارت یک انسان متقیه مثلا که خیلی ریاضت میکشه، دلسوز مردم بوده، با تقوا بوده، این نمیتونه زیارت پیغمبر میره، نمیتونه هیچ وقت اراده زیارت خدا کند، نمیتونه این کار رو انجام بده. این بدن مبارک، این ولادت برای این میمون و مبارکه، برای این اتفاق بزرگی است. این بدن همین که به دنیا می آید تمام ذرات عالم نورانی میشن، چون این آینه اون تشعشع اون نور هست، اون نور اول. ارتباط بین ابدان اهل بیت با مقامات باطنیشون اینطور لطیفه. مثالی که مثلا بعضی میزنن خیلی مثال زیبایی، حالا از جهتی خیلی خوبه. مثال میزنن میگن شما این هوایی که الان در اینجا هست نمیبینید اصلا، درسته منتشره دیگه، هوا دیده نمیشه. میگه همین هوا رو اگه فشرده کنی فشرده کنی مایع میشه، بعد مایع رو میتونی دست بهش بزنی، مثلا میتونی به این مایع نگاه کنی. میگن ابدان اهل بیت یک طوری به تعبیری از جهتی، این مثال گفتم از جهتی خیلی خوبه، نه از همه جهات، انگار فشرده شده اون نوره. اون نور قابل دسترس ما نیست، قابل لمس نیست، قابل دیدن نیست، قابل ارتباط برقرار کردن نیست. اون میاد به یک شکلی خودش رو جامع اون نور یک طوری فشرده میکنه و متمثل و متجسد میکنه که همه حقایق اون نور اول رو نشون بده همینجا. لذا همه کار ازش برمیاد، همین بدن. میتونه خورشید بشه، میتونه ماه بشه، میتونه دریا بشه، میتونه کوه بشه، میتونه آب بشه، همه چی میتونه بشه. چون جامعیت کمالات اون نور اول رو این بدن به تناسب این عالم داره. لذا به دنیا آمدنش و حضورش در این دنیا به این شکل خیلی خیلی اتفاق بزرگی است. ما اصلا نمیتونیم بفهمیم که چقدر معجزه بزرگیه، چه اتفاق عظیمی، رویداد بزرگی اتفاق افتاده که در این روز او به دنیا آمده مثلا و تمام ملائکه همه میان به این سمت. ای ملائکه تو آسمان دارن عبادت میکنن، لا اله الا الله، تسبیح. این یک مظهر جدید برای پیغمبر ایجاد شده، همه میان سمت اون مظهر خضوع کنن و کسب فیض کنن. انشالله ما هم بتونیم از وجود مقدس پیغمبر اکرم فیضیاب بشیم و بی بهره نمونیم انشالله از این سرچشمه انوار. وجود ما، قلب ما، جسم ما، همه مراتب وجودمون انشالله امشب از فیض کریمانه پیغمبر اکرم متنور بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.